ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. دوشنبه 26 مرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 17 ماه اوت سال 2015 میلادی است. همگی به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. سلام گرم ما در رادیو فردا به همه شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. امیدواریم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی می‌کنم و مینا بهارمست همکارم نیز اینجاست با دستی پر از خبر. بشنویم تازه‌ترین اونها رو.
سلام شنوندگان عزیز. پلیس تایلند اعلام کرده است که دست کم 16 نفر از جمله شماری از گردشگران خارجی در انفجار بمبی در بانکوک پایتخت کشته و تعدادی زخمی شدند. به گزارش رویترز این بمب در یک موتورسیکلت کار گذاشته شده بود که در مقابل معبد هندوها در مرکز بانکوک منفجر شد. به گزارش رسانه‌های تایلند دست کم 3 جهانگرد در میان کشته شدگانند و اکثر مجروحان اهل چین و تایوان هستند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران خارجه ایران و روسیه در کنفرانس خبری خود در مسکو بر موضع مشترک دو کشور در حل بحران سوریه تاکید کردند. به گزارش خبرگزاری ها هر دو وزیر خارجه نسبت به مداخله خارجی برای تحمیل راه حلی جهت پایان دادن به جنگ داخلی سوریه هشدار دادند. آیت الله خامنه ای میگوید ایران راه نفوذ سیاسی اقتصادی و فرهنگی آمریکا را خواهد بست. آقای خامنه ای روز دوشنبه در ملاقات با اعضای مجمع جهانی اهل بیت با اشاره به توافق هسته ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گفت معلوم نیست که این توافق اینجا یا آنجا تصویب شود، اما نیت آمریکا این بود که از این توافق راهی برای نفوذ در ایران پیدا کند، ولی ما راه آن را بستیم و قاطعانه خواهیم بست. آیت الله خامنه ای بار دیگر تأکید کرد که ایران از آنچه که اون مقاومت در منطقه خان دفاع خواهد کرد. امیررضا مقدمفر معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران از موضع حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در مورد توافق هسته‌ای انتقاد کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حمیدرضا مقدمفر روز دوشنبه در یادداشتی گفته است که حسین شریعت مداری اصرار دارد به مخاطبان خود تفهیم کند که آیت الله خامنه ای نیز مانند او فکر و تحلیل می‌کند، در حالی که مدیر مسئول کیهان باید حد اکثر موازی خود را اعلام کند و نه اینکه از زبان رهبری سخنی بگوید. حسین شریعت مداری که نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان است، روز شنبه در یادداشتی در این روزنامه بار دیگر نوشته بود که آقای خامنه ای به هیچ وجه از متن توافق هسته ای راضی نیست. دومین جلسه دادگاه پرونده حمله به علی مطهری در شیراز روز دوشنبه در این شهر برگزار شد. علی مطهری نماینده تهران در مجلس روز 18 اسفند پارسال برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه عده‌ای به او حمله کردند که ناچار به بازگشت به تهران شد. آقای مطهری خود گفته است که حمله کنندگان سازماندهی شده بودند. مصوبات ترک همدانی وکیل علی مطهری به خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اینکه دادگاه غیرعلنی بوده نمیتواند در مورد جزئیات آن صحبت کند و تنها میتواند بگوید که در جلسه روز دوشنبه 11 متهم حضور داشتند که دفاعیات دو نفر از متهمان مرتبط با دانشگاه شیراز شنیده شد. او افزود است که هنوز نوبت به اظهارات حمله کنندگان نرسیده است. فهمت داوودوغلو نخست وزیر ترکیه میگوید مذاکرات با حزب سکولار جنبش ملی برای تشکیل دولت ائتلافی روز دوشنبه به نتیجه نرسید. احمد داوودوغلو تا یک هفته دیگر فرصت دارد تا دولت ائتلافی یا در اقلیت تشکیل دهد. در غیر آن صورت رئیس جمهوری میتواند اعلام برگزاری انتخابات زود هنگام کند. حزب حاکم اسلامگرای عدالت توسعه در انتخابات خرداد ماه اکثریت را در پارلمان از دست داد و از آن زمان نتوانست احزاب مخالف را به تشکیل دولت ائتلافی متقاعد کند.
سپاسگزارم. مینا بهارمست بود و گزیده‌ای از آنچه در این مجله خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی میگوید توافق هسته‌ای حتی اگر تصویب هم شود به معنای آن نیست که راه نفوذ سیاسی اقتصادی و فرهنگی آمریکا باز شود. دیدگاه یک تحلیلگر را در این باره جویا شده ایم.
آقای خامنه‌ای به نوعی میخواد به دلواپسان داخلی بگه که خطری متوجه ما نیست، خودشون رو از تک و تاز نیندازن و بگن که ما همچنان رو مواضعمون هستیم.
معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان را متهم کرد که دیدگاه‌های خود را به آیت الله خامنه‌ای نسبت می‌دهد. باز هم از یک تحلیلگر می‌شنویم.
این چنین تحولی که آقای خامنه ای هم با او تا امروز همراه بوده مورد پسند یک قسمت از اصولگرایان ایران نیست.
بر اساس گزارش کمیته تحقیقاتی پارلمان عراق، نوری المالکی نخست وزیر پیشین و 35 تن از مقامات سیاسی و نظامی در سقوط شهر موسل مقصر شناخته شدند. پرونده به قوه قضاییه عراق ارسال شده است. از یک کارشناس جهان عرب خواهیم شنید.
این مسئله بسیار جدی است در عراق در حال حاضر و امکان بازگشت از این موضوع نیست و به احتمال زیاد آقای نوری مالکی محاکمه میشه.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. سرانجام و پس از هفته ها سکوت، آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه سرنوشت توافق هسته ای را همچنان نامعلوم خواند و گفت راه آمریکا برای نفوذ به کشور از طریق این توافق نامه بسته است. جواد کوروشی از رادیو فردا.
علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در دیدار با شرکت کنندگان در ششمین اجلاس مجمع جهانی اهل بیت از جمله گفت نیت آمریکایی‌ها از همین توافقی که البته تکلیف آن معلوم نیست این بود که از این توافق راهی برای نفوذ در کشور پیدا کنند، اما ما این راه را بستیم.
اونها به خیال خودشون در این جریان توافق مذاکرات هسته‌ای و این توافقی که حالا معلوم نیست در نه در اینجا هنوز تکلیفش معلومه نه در آمریکا، هم اینجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول، هم اونجا معلوم نیست که رد بشود یا قبول. نیت اونها این بود که از این مذاکرات و از این توافق وسیله ای پیدا کنن برای نفوذ در داخل کشور. ما این راه رو بستیم و این راه رو به طور قاطع خواهیم بست. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم داد، نه نفوذ سیاسی اونها رو، نه حضور سیاسی اونها رو، نه نفوذ فرهنگی اونها رو. با همه توان مقابله خواهیم کرد.
آقای خامنه ای در حالی درباره بی تکلیف ماندن برجام در ایران میگوید که در روزهای گذشته گروهای تندرو مخالف توافق هسته‌ای بر لزوم تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی تاکید و از دولت خواستار دادن لایحه‌ای به مجلس شدند. از جمله روز یکشنبه یک نماینده در صحن علنی مجلس گفت
بر اساس اصل 77 قانون اساسی کلیه اسناد توافقنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد.
روز یکشنبه همچنین 201 نماینده در بیانیه خواستار تصویب برجام از سوی مجلس شدند. رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس درباره گفته‌های آقای خامنه‌ای به رادیو فردا میگوید آقای خامنه‌ای حالت موجود را تشریح می‌کند و همزمان به دلواپسان پیام می‌دهد که نگران تغییر سیاست در قبال آمریکا نباشند.
آقای خامنه‌ای در واقع سخنان بسیار کلی مطرح می‌کنه که هیچ اختلالی در روند توافقنامه هسته‌ای ایجاد نمی‌کنه. الان فضای سیاسی ایران در رابطه با توافقنامه هسته‌ای تابعی از متغیری است که در آمریکا فعاله، یعنی بس کنگره و اینکه اونها یا می‌توانن از سطح نصاب سوم عبور بکنن که آقای اوباما نتونه به تو بکنه یا نه. حتی اینکه نمایندگان مجلس حالا مثلا بیش از 200 نفر نامه امضا می‌کنن که در مجلس باید بررسی بشه، این یه نوع سیاست عکس‌العملی در برابر فضای آمریکاست و نگرانی از این که در اونجا لغو بشه و در واقع ایران در موضع ضعف قرار بگیره. آقای خامنه‌ای هم که هنوز موضعی نگرفته که باید در مجلس تصویب بشه یا شورای عالی امنیت ملی و تردیدی هم که ایجاد کرده هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، میگه هنوز نه در اینجا و نه در اونجا تصویب نشده، اما از سوی به نوعی میخواد به دلواپسان داخلی بگه که خطری متوجه ما نیست، خودشون رو از تک و تاز نیندازن و بگن که ما همچنان رو مواضعمون هستیم و اینها همه در چارچوب یک سیاست کلی میگنجه که آقای خامنه‌ای و طیف امنیتی نظامی متکی به ایشون دنبال میکنه و اون این هست که مذاکرات ایران و آمریکا رو صرفاً در چارچوب مسئله هسته‌ای قرار بده و نه بیشتر و تاکید بکنه که ما همچنان تنش‌هامون و تضادهامون رو با آمریکا داریم و این هم به این دلیل هست که خب هم عقب نشینی هایی رو که نسبت به سیاست های گذشته هست به نوعی پنهان بکنن و همین که از گفتار مشروعیت بخش حکومت که متکی است بر دشمن ستیزی و آمریکا ستیزی و توطئه محوری و تحت این گفتار هست که دیگران رو از صحنه حذف میکنن یا تصور میکنن در منطقه نفوذی میتونن بر این اساس داشته باشن دفاع بکنن.
در این میان تندروها در آمریکا هم بیکار ننشسته و تلاش دارن مانع تصویب نهایی توافق هسته‌ای شوند. از جمله دونالد ترامپ، یکی از نامزدهای جمهوری‌خواه برای مقام ریاست جمهوری آینده آمریکا، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیون NBC آمریکا تصویری تهدید کننده از ایران ترسیم کرد و از جمله گفت:
They are going to be such a wealthy, such a powerful nation.
آنها به ملتی ثروتمند و پرقدرت تبدیل خواهند شد و به سلاح‌های هسته‌ای دست خواهند یافت. آنها به بخشی از جهان که برایتان قابل تصور نیست دست اندازی خواهند کرد و من فکر می‌کنم این فرایند به هولوکاست هسته‌ای بیانجامد. می‌خواهم بگویم کسانی مانند کری و دوستانش که برای رسیدن به این توافق مذاکره کردند فاقد صلاحیت لازم هستند.
در این میان فرماندهان سپاه در واکنش به خواستای بیش از 200 نماینده مجلس مبنی بر برگزاری رزمایش موشکی اعلام کردند که رزمایش را در وقت مقتضی انجام خواهند داد. به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری معاون ستاد کل نیروهای مسلح روز دوشنبه در حاشیه پنجمین همایش اندیشه و قلم ارتش در پاسخ به پرسشی مبنی بر درخواست دانشجویان از ستاد کل نیروهای مسلح برای برگزاری رزمایش موشکی گفت: رزمایش‌های نیروهای مسلح بر اساس برنامه‌ریزی سالیانه صورت می‌گیرد و بدون تردید در وقت مقتضی این رزمایش‌ها انجام خواهد شد.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. در آمریکا گزارش‌های رسانه‌ها از چشم‌انداز احتمالی رد شدن توافق اتمی ایران خبر می‌دهند. با این حال، به رغم افزایش تعداد مخالفان در میان قانون‌گذاران آمریکا و اعلام مخالفت فدراسیون یهودیان شیکاگو، یک مقام کاخ سفید گفته است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به تعداد کافی آرای پشتیبانان توافق در کنگره مطمئن است. نادر صدیقی.
سخنان آیت الله علی خامنه ای مبنی بر اینکه او به نفوذ اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آمریکا در ایران اجازه نخواهد داد، روز دوشنبه در رسانه‌های آمریکا بازتاب گسترده‌ای داشت، ولی فراتر از بازتاب سخنان رهبر جمهوری اسلامی، این نکته بار دیگر مورد توجه قرار گرفته که چشمانداز پذیرش توافق از سوی کنگره ضعیف‌تر و ضعیف‌تر می‌شود. تازه ترین مخالفت از جانب جف فلیک، یکی از دو سناتور جمهوری خواه ایالت اریزونا صورت گرفته و به دنبال آن گروه با نفوذ فدراسیون یهودیان شیکاگو هم با توافق هسته‌ای انجام شده از جانب دولت آمریکا مخالفت کرده است. سناتور فلیک از اعضای کمیته روابط خارجی سنا که پیش از این انتظار می رفت جانب دولت اوباما را بگیرد، با انتشار بیانیه گفته است که نمی تواند از توافق کنونی پشتیبانی کند، چرا که بر اساس آن اهرم هایی در اختیار دولت ایران قرار گرفته که در حال حاضر از آن برخوردار نیست. کمپین مخالفت با سیاست های خارجی دولت اوباما به ویژه در ارتباط با توافق هسته‌ای از جانب جمهوری خواهان بی‌وقفه ادامه دارد. از جمله سناتور مارکو روبیو، نامزد احراز مقام ریاست جمهوری در انتخابات سال آینده، در یک سخنرانی مشروح در فارم پالیسی انیشیتیو، اندیشکده نوآوری های سیاست خارجی در نیویورک، بار دیگر سیاست های آقای اوباما در عرصه خارجی را زیانبار توصیف کرد.
The way it has confused weakness for restraint, concessions for compromise, and most simply of all, wrong for right.
سناتور روبیو گفت سیاست خارجی دولت اوباما تلقین ضعف به عنوان قدرت، دادن امتیاز به جای مصالحه و مهمتر از همه الغای نادرستی به جای درستی است.
In Iran, we are facing a radical Shia cleric.
سناتور ایالت فلوریدا افسود که در ایران ما با یک حکومت مذهبی تندروی شیعه روبرو هستیم که آرزومند است روزی جهان را در لوای اسلام ویژه خود متحد سازد. آقای روبیو گفت رهبران حکومتی که به طور مستقیم مسئول مرگ صدها آمریکایی در دهه گذشته بودند، همه هفته رهبری شعار دهندگان مرگ بر آمریکا را بر عهده دارند. آنها همچنین از قطع کمک‌های مالی به تروریست ها خودداری می‌ورزند و خواهان محو اسرائیل از نقشه جهان هستند. به گزارش بلومبرگ، کاخ سفید واشنگتن می‌گوید که هرگز به پشتیبانی جمهوری خواهان و از آن جمله سناتور جف فلیک از توافق هسته‌ای امیدی نداشته است. سفارایی در سنای آمریکا اکنون 54 کرسی جمهوری خواهان در برابر 44 کرسی دموکرات هاست. دو کرسی هم از آن دو سناتور مستقل است که بیشتر به سوی دموکرات ها متمایل هستند. اگر 12 سناتور دموکرات دیگر مانند چارلز شومر از سناتورهای ارشد حزب دموکرات به مخالفان توافق بپیوندند، شکست تصویب توافق در سنای آمریکا حتمی خواهد بود. برخی از پشتیبانان اوباما میگویند که بدون موافقت کنگره هم رئیس جمهوری آمریکا به اجرای توافق هسته‌ای با ایران قادر خواهد بود. هارولد براون، وزیر دفاع اسبق آمریکا در دولت جیمی کارتر، در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست که شیکاگو تریبیون هم آن را منتشر کرده، گفته است که بر اساس تجربیات وی، دولت ایران احتمالاً از اجرای مفاد توافق سرپیچی خواهد کرد. با اینها توافق موجود بهترین شیوه‌ای است که دولت آمریکا در پیش گرفته است. کمپین موافقان توافق تنها به انتشار مقاله و سخنرانی محدود نمی شود و بحث های کارشناسانه در اندیشکده ها و رسانه های گوناگون بخش مهمی از آن به شمار می رود، ولی مخالفان توافق نیز به همین ترتیب به تلاش خود ادامه می دهند.
حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه پاسداران، روز یکشنبه در یادداشتی انتقادی که در خبرگزاری تسنیم منتشر شد، حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان را متهم کرد که دیدگاه‌هایش را به آیت الله خامنه‌ای نسبت می‌دهد و بین مواضع او و رهبر جمهوری اسلامی در قبال توافق هسته‌ای اخیر تفاوت وجود دارد. حسین شریعت‌مداری روز شنبه در مطلبی در روزنامه کیهان مدعی شد که رهبر جمهوری اسلامی از توافق هسته‌ای اخیر در وین ناراضی است. رضا جمالی:
بیش از یک ماه است که از اعلام توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی در وین می‌گذرد. از نخستین روزهای اعلام این خبر، موافقان و مخالفان این توافق به طور آشکار و پنهان رو در روی هم قرار گرفتند. اگرچه در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسید که موافقان توافق بیشتر به جریان‌های اصلاح طلب و طرفدار دولت حسن روحانی نزدیک هستند و مخالفان به طیف‌های از اصولگرایان و تندروهای سیاسی در ایران، اما اینک در میان جریان‌های اصولگرا نیز بر سر این موضوع که آیا رهبر جمهوری اسلامی با توافق هسته‌ای اخیر موافق و یا مخالف است، دو دستگی به وجود آمده است. پس از آنکه حسین شریعت‌مداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان تهران، در تازه ترین یادداشت سیاسیش در این روزنامه به صراحت از نارضایتی آیت الله خامنه ای از مفاد توافق هسته‌ای اخیر سخن گفت، حمیدرضا مقدم فر، معاون فرهنگی اجتماعی سپاه پاسداران ایران، در واکنشی انتقادی خطاب به آقای شریعت‌مداری نوشته است که چگونه او اصرار دارد به مخاطبانش تفهیم کند که رهبر جمهوری اسلامی در قضیه توافق هسته‌ای مانند او فکر می کند. در یادداشت انتقادی معاون فرهنگی سپاه پاسداران که یک شنبه هفته جاری در خبرگزاری تسنیم منتشر شده، حمیدرضا مقدم فر خطاب به حسین شریعت‌مداری آورده است که بین مواضع او و رهبر جمهوری اسلامی درباره توافق هسته‌ای اخیر تفاوت وجود دارد. آقای مقدم فر از سردبیر روزنامه کیهان تهران خواسته تا از زبان خودش سخن بگوید و آن را به آیت الله خامنه‌ای نسبت ندهد. فرخ نگهدار، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، درباره علت اختلاف نظر در اردوگاه اصولگرایان بر سر تفسیر و نگاه آیت الله خامنه‌ای در قبال توافق هسته‌ای اخیر وین به رادیو فردا میگوید:
پس از توافق هسته‌ای در جبهه اصولگرایان یک شکاف تازه رخ نمود. برخی از این جریان اصولگرا که خود را موافق رهبر مینامید، متوجه شد که ایران داره به سمتی میره که تحریم‌ها برداشته بشه و مناسبات با غرب بازگشایی بشه. این چنین تحولی که آقای خامنه‌ای هم با او تا امروز همراه بوده، مورد پسند یک قسمت از اصولگرایان ایران نیست و به همین دلیل اونها سعی میکنن تعبیری ارائه بدن که قطعا با واقعیت مطابقت نداره. آقای خامنه‌ای تا امروز هیچ کلامی که علیه توافق هسته‌ای باشه یا علیه تیم مذاکره کننده و دولت روحانی باشه بیان نکرد. اگر آقای شریعت‌مداری این حرف رو میزنه، آقای مقدم فر کم کسی نیست. ایشون مشاور فرهنگی سپاه هستن و مسئول سابق خبرگزاری فارس هستن و ایشون میگه شما حق ندارید رهبر رو به اندازه و قد و قواره خودتون در بیارید.
با اینکه قبل از اعلام رسمی توافق هسته‌ای اخیر آیت الله خامنه ای خطوط قرمزی را به عنوان مبنای این توافق عنوان کرده بود، اما در آخرین سخنرانی عمدش در نماز عید فطر امسال اعلام مواضع مشخصی نکرد و تنها پذیرش و یا عدم پذیرش این توافق را به مجاری قانونی سپرد.
البته برای تصویب این متن یک مسیر قانونی پیشبینی شده ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد انشاءالله.
یک هفته پیش از یادداشت حسین شریعت مداری سردبیر روزنامه کیهان تهران، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد نیز در نماز جمعه 16 مرداد این شهر اعلام کرد که توافق هسته‌ای وین خطوط قرمز رهبر جمهوری اسلامی را نقض کرده و نسبت به مفاد این توافق سخنان انتقادی ایراد کرد. این در حالی بود که همان هفته در نماز جمعه تهران آیت الله محمد امامی کاشانی امام جمعه موقت تهران در سخنانی ضمن تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت آنها با کار خود توانستند حمایت مردم و رهبر جمهوری اسلامی را جلب کنند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما با این مجله و بشنویم دیدگاه های شما رو.
ببین مرجع عراق تا فساد ببینه هشدار میده به نخست وزیر عراق، میگه با مشت آهنین برخورد بکن. مال ما هم میاد تو تریبون میگه که چشش ندید. به نظر من آب از سرچشمه گلاله بوده، حالا هر چی که پایینش هم صاف کنیم میشه لجن.
خواستم اختلاسایی که دولت مردای احمدی‌نژاد انجام دادن، چرا خود آقای احمدی‌نژاد آزاده؟
این آقای احمدی‌نژاد زمانی که اومد شد رئیس جمهور پراید 5 میلیون بود، زمانی که رئیس جمهوریش تمام شد پراید شد 23 میلیون، پرایدی که اکثر مردم طبقه 3 از اون میتونن استفاده کنن. بعد برمیگرده میگه تحریم ها ما را، کشور ما را هیچ کاری نکرد، تحریم ها را دور میزنیم. تحریم دور زدن آقای بابک زنجانی بود.
من یه شهروند ایرانی هم بچه تهران هم هستم. خدا شاهده تو این بیمارستانهای تهران دارن همینجور جوانهای ما تلف میشن. هیچکی به داد ما نمیرسه. چرا پیگیری نمی کنن این مسئول مملکتهای ما؟ یا باید بریم شخصی 20 میلیون هزینه کنیم یا باید تو این دولتی بمیریم. برو قرآنی رو پخش کنیم.
دوستان قلم و کاغذ آماده داشته باشید. در پایان این مجله شماره تماس رو براتون اعلام میکنم. و اما در حالی که نوری‌المالکی نخست وزیر پیشین عراق برای شرکت در همایش اتحادیه رادیو تلویزیون های اسلامی و سخنرانی در آن در ایران به سر می‌برد، نمایندگان پارلمان عراق با تایید گزارش تحقیقی مربوط به سقوط موصل این پرونده را برای پیگیری قانونی به قوه قضاییه فرستادن. در این گزارش که از طرف کمیته تحقیقاتی پارلمان عراق تهیه شده، نوری‌المالکی نخست وزیر پیشین و 35 تن از مقامات سیاسی و نظامی عراق در سقوط شهر موصل مقصر شناخته شدند. شهر موصل سال گذشته به دست گروه خلافت اسلامی افتاد و این گروه تاکنون توانسته بر کنترل کامل این شهر ادامه دهد. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسن هاشمیان کارشناس جهان عرب را جویا شده است.
گزارشی که آقای زاملی تحت عنوان کمیته تحقیق سقوط موصل ارائه داده، آقای نوری‌المالکی رو همراه با وزیر دفاع آقای سعدون دولیمی و همچنین رئیس ستاد ارتش آقای بابک زیباری و آقای علی قیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش و همینطور استاندار موصل آقای اصیل نجیفی رو متهم میکنن که در این زمینه کوتاهی کردن و موجب شدن که داعش مسلط بشه بر موصل. این مسئله بسیار جدی در عراق در حال حاضر و امکان بازگشت از این موضوع نیست و به احتمال زیاد آقای نوری‌المالکی محاکمه میشه. وضعیت خیلی دشواری برای ایشون هست، چون که مقصر شناخته شد در سقوط موصل و همینطور 1000 میلیاردی که ناپدید شده در بودجه عراق و بیت المال عراق. و من معتقدم که این فرد به دادگاه سپرده خواهد شد. صحبت هایی که از مسئولین ایرانی شکل گرفته در دیدار با آقای نوری مالکی نشون میدن که اینها به شدت از این موضوع نگران هستن، خودش هم به شدت از این موضوع نگرانه و بیشتر تلاش میشه که یک نوع مصالحه بین آقای نوری مالکی و حیدر العبادی صورت بگیره و این دادگاه برگزار نشه.
آقای هاشمیان، تصور میکنید که ایران به عنوان حامی نوری المالکی در این رابطه کمکی بتونه انجام بده؟
من فکر میکنم که ایران واسطه خواهد شد. در درجه اول با سیستانی صحبت خواهد کرد که میدونید که سیستانی الان حمایتش را از مالکی برداشته و میخوان کمک کنن که سیستانی این کمکهای خودش را به مالکی ادامه بده، و در درجه دوم تحت عنوان ایجاد اتحاد بین شیعیان و از بین بردن فتنه و چندگانگی با دولت فعلی عراق صحبت‌های خواهند کرد. البته این بخش بیشتر مربوط به آقای خامنه‌ایه. صحبت‌هایی که دولت ایران و مثلا آقای جهانگیری انجام داده یک صحبت‌های کلی و عام و زیاد نشون نمیده که اینها تمایلی به این کار داشته باشن، اما صحبت‌هایی که در بخش‌های دیگه صورت گرفته و به آقای خامنه‌ای نزدیکه این کارها را خواهند کرد.
چه مدارکی در رابطه با متهم کردن نوری المالکی و گروه دیگری که اکنون پروندهشون به قوه قضاییه عراق فرستاده شده وجود داشته؟
یکی صحبت‌هایی که با افراد ارتش و نیروهای نظامی صورت گرفته و شهادت‌های زیادی که نشون میده آقای مالکی فرمان‌های غلطی رو صادر کرده و درست در برابر داعش در موصل مقاومت نکرده، کمک‌ها رو در زمان مناسب ارائه نکرده، و مسئله دوم مربوط به حیف و میل اموال بسیار گسترده در داخل دولت عراق، در وزارت‌های نفت، دارایی و بسیاری از وزارتخانه‌های دیگه پرونده سازی مالی شده در حالی که کاری صورت نگرفته. فقط در زمینه تهیه پایگاه‌های برق حدود 30 میلیارد دلار هزینه شده، ولی بر روی زمین حتی یه دونه پایگاه یا یک مرکز تولید برق در عراق ساخته نشده، و این مسائلی است که باید آقای مالکی به اونها پاسخ بده.
حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. و ما وضعیت پناهجویان در ترکیه و یونان در چند روز اخیر در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب ویژه‌ای پیدا کرده، به طوری که به تازگی شبکه تلویزیونی یورونیوز در یک گزارش تصویری صحنه‌ای را نشان داد که در آن عده‌ای از پناهجویان ایرانی و افغان بر سر تصاحب آب و غذا در جزیره کاس در یونان با یکدیگر درگیر شده بودند. بیشتر بشنویم از بنیامین صدر.
شبکه تلویزیونی یورونیوز روز یک شنبه در گزارشی از جزیره کاس یونان که محل نگهداری پناهجویان است، تصویری را منتشر کرد که در آن عده‌ای از پناهجویان ایرانی و افغان بر سر آب و غذا با یکدیگر درگیر شده بودند. جزیره توریستی کاس در حال حاضر میزبان بسیاری از پناهجویان افغان، سوری و ایرانی است. پناهجویانی که به دلیل طولانی شدن روند پناهندگی خود از سواحل ترکیه سوار بر قایق به خاک این جزیره یونان میرسند تا بلکه بتوانند راحت تر به اروپا وارد شوند. آرون عسکری، فعال حقوق بشر و پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه، درباره دلایل هجوم پناهجویان از ترکیه به یونان میگوید:
ازدیاد جمعیت و شلوغی باعث شده که خیلی کم به پرونده بچه‌ها رسیدگی بشه، حالا از هر طیفی. خب اینا حدود 8 ماه، 9 ماه، 1 سال منتظر میمونن و حتی مرحله پیش مصاحبه هم اینا رو نمیخونن. خب اینا خسته میشن و همین دلیل میشه که به صورت قاچاقی از ترکیه خارج شدن. یه سری هم هستن خب اینجا جواب گرفتن، کشور اینا رو نپذیرفته، 4 سال 5 سال اینجا قبولی دارن. خب اینم باز دال و این میشه که این بنده خدا مجبور شن خودشونو حالا قاچاقی از بلغارستان یا از یونان خودشونو به اروپا برسونن. وضعیت اقتصادی خیلی خرابه، از پارسال تا امسال خیلی فرق کرده وضعیت اقتصادی، هزینه‌های زندگی زیاده و نمیتونن تحمل کنن، مجبور میشن هزینه‌ای که میخوان اینجا 4-5 سال بکنن به صورت ماه به ماه یه جا اینا رو جمع میکنن و به صورت قاچاقی خارج. اینا فکر میکنن میتونن از یونان یا به صورت قاچاقی، خب بعضی خودشون رسوندن، گیر پلیس نیفتادن یا قاچاقبرشون قوی بوده خودشونو به کشور اروپایی رسوندن. و اینا امیدوارن که مثلا به یونان برسن چون کشور اروپایی زودتر به کارشون ترتیب اثر بدن، ولی خب فکر کنم اینجوری نباشه.
جزیره توریستی کاس یونان یکی از نقاطی است که همکنون بحران پناهجویان در آن بالا گرفته و مشکل هم بیشتر بر سر رسیدگی به روند کارهای اداری و وضعیت معیشت پناهندگان ایران است. سازمان ملل در گزارشی اعلام کرده که در 7 ماه گذشته حدود 120 هزار پناهجو خود را به یونان بحران زده رساندند. پناهندگانی که به امید زندگی بهتر خاورمیانه ناآرام و درگیر خشونت را رها کردند و برای رسیدن به خاک اروپا سر از ترکیه و یونان در می آورند.
بنیامین صدر گزارش می داد. شماره پیامگیر رادیو فردا، جایی که می تونید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید، 20420 برای اتصال به جمهوری چک و پراگ، جایی که مقر رادیو فرداست، و پس از اون 22 11 22 112. شب بر یکایک که شما خوش.